بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 129 سطر 8 قررون فل علت المادیه حامل و قوتن لشیئن انصره و مادته بالمعنى الاهم ها هنا. بحثمون در 4 تا علت بود: فاعلی، قائی، سوری و مادی. 3 تا رو گفتیم. الان علت 4 رو که علت مادی است میخوام توضیح بدیم. شیء مرکب یعنی جسم دارای 2 جزئه. یه جزء بالفعل داره که اسمش صورته، صورت میذاریم و قبلا در بارش بحث کردیم. یه جزء بالقوه داره که اسمش رو ماده میذاریم یا عنصر میذاریم. جسمی که مرکب است 2 جزء دارد. یک جزءش حامل قوه است. اونی که حامل قوه است عنصر شی و ماده شی حساب میشه. ماده 3 قسم داره. یک قسم محل است برای صورت، یک قسم محل است برای عرض، یک قسم متعلق است برای صورت. حالا طوری دیگه بیان کنیم، بگیم حال یا تعبیر به حالم خوب نیست، اینطور بگیم، بگیم که اون شیئی که مرکب است یا مرکب است از صورت و ماده یا مرکب است از موضوع و عرض. اونجا هم که مرکب است از ماده و صورت یا صورت در ماده حلول کرده یا صورت به ماده تعلق گرفته و در ماده تصرف میکنه بدون این که در اون ماده حلول کرده باشه. در اجسامی مثل جمادات صورت در ماده حلول کرده، در موجوداتی مثل جمادات صورت در ماده حلول کرده، در موجوداتی مثل انسان صورت که نفسه در ماده که بدن حلول نکرده ولی تعلق به بدن داره. در عوارض هم که اصلا صورت نیست، عارض در جسم حلول کرده. خب خود اون جسم هم دارای صورت است و ماده که فعلا به اون کار نداریم، اونو خودش رو شمردیم. به ماده که صورت درش حلول میکنه میگیم ماده، به موضوعی که عرض درش حلول میکنه به اون هم میگیم ماده، به بدنی که صورت درش حلول نکرده بلکه بهش تعلق گرفته به اونم میگیم ماده. پس ماده 3 تا مصداق پیدا کرد، ولی این ماده‌ای که بعد هر 3 اطلاق میشه ماده به معنی عامه، ماده به معنی عامه. ماده به معنی خاص یکی از این 3 قسم شامل میشه، فقط اون قسم اول شامل میشه، ماده‌ای که صورت درش حلول کرده. اون ماده‌ای که عرض درش حلول کرده بهش ماده نمیگیم، ماده به معنی خاص نمیگیم، یا بهش میگیم حامل یا بهش میگیم موضوع. ماده اطلاق نمی کنیم مگر ماده به معنی عام. در اون قسم سومم که مثل انسانه به بدن ماده نمیگیم، به بدن میگیم بدن، به اون نفسم میگیم نفس. ولی خب گاهی از اوقات بر بدن هم ماده اطلاق میکنیم، بر اون ماده هم که صورت درش رو کرده ماده اطلاق میکنیم، بر موضوع عرض هم ماده اطلاق میکنیم. این مادهی که در هر سه میاد ماده به معنی عامه. ماده خاص همونطور که عرض کردم فقط در یکی از این دو میاد که اولی بود. حالا اگه بخوام زیادتر مستقبلش درست کنیم بگید اولی و سومی، دیگه در دومی ماده گفته نمیشه، ماده معنی خاص در دومی گفته نمیشه، یعنی در عرض. حالا ایشون میفهمد هاهنا یعنی در اینجا ما ماده رو معنی عام گرفتیم، لذا به اون ماده‌ای که محل شده برای صورت میگیم ماده، و اونی که محل شده برای عرض میگیم ماده، و اونی که متعلق شده برای صورت میگیم ماده، و هر سه ماده هم حامل قوتند، حامل قوت. یعنی در سنگ ماده حامل قوه صورته، لذا میره که اون صورت رو بگیره. یا اینکه در سنگ که مرکب است یک جزءش که ماده است بالقوه است، یعنی بالقوه خود شیء است. در عرض هم همینطور، موضوع بالقوه اون مرکب است. در انسان هم همینطور، بدن بالقوه انسان است. ببینید اینجا من توضیح بدم این قوه رو قوه چی میگیریم. حالا در سنگ توضیح بدم بهتره که دیگه ماده و صورت در اونجا اطلاقش خیلی رایجه. در سنگ این ماده استعداد دارد که صورت سنگ رو بپذیرد، استعداد دارد یعنی قوه داره. پس ماده قوه پذیرش صورت رو دارد، اما میتونیم بگیم قوه بالقوه صورت هست، بالقوه این ماده صورت هست. میتونیم بگیم قوه صورت رو دارد، یعنی قوه پذیرش صورت رو. اما آیا میتونیم بگیم بالقوه صورت هست؟ ماده بالقوه صورت نیست، بالفعل صورت نیست، بالقوه هم صورت نیست. چون اگر بالقوه صورت باشه باید بعداً بشود صورت. هر چیزی که بالقوه چیزی دیگر باشد، مثل نطفه بالقوه انسانه، خب بعداً میشه انسان. ماده اگه بالقوه صورت باشه بعداً باید بشه صورت، در حالی که ماده صورت نمیشه. پس نمیتوان گفت ماده بالقوه صورت است، یا ماده حامل قوه صورت است. حالا حامل قوه صورت است بمونه، ماده بالقوه صورت نیست. ولی ماده بالقوه اون مرکب هست، ماده سنگ بالقوه مرکبه، وقتی صورت رو گرفت میشه سنگ، میشه مرکب. پس درباره ماده میشود گفت بالقوه اون مرکب است، بالقوه اون شیء است، ولی نمیشه گفت بالقوه صورت است. باید بگیم قوه پذیرش صورت رو دارد. خب وقتی میگیم ماده بالقوه است، یعنی بالقوه این مرکب هست، میتواند این مرکب بشود، ماده و گرفتن صورت اون مرکب میشه. پس ماده بالقوه شی هست. یعنی میتواند این شی بشود. مثلا ماده انسان نطفه است، ماده ثانی است. این بالقوه انسان است، یعنی می شود انسان بشود. مرحوم سبزواری اینطوری نگفته که ماده شی بالقوه خود شیه، گفته این شی که مرکب است یک قوه دارد یک فعلیت دارد، یعنی دو تا جز داره، یه جزش قوه است یه جزش فعلیته، جز که فعلیته شد صورت، این جزئی که قوه است میشه ماده، پس ماده حامل قوه شیء است و صورت حامل فعلیت شیء است، این شیء هم قوه دارد هم فعلیت دارد، قوهش را اون ماده حمل میکند، فعلیتش را این صورت حمل میکنه. پس جسمی یا هر مرکبی که یک قوه دارد یک صورت دارد، اشتباه گفتم صورت، یه فعلیت دارد، حامل قوهش میشود ماده، حامل فعلیتش هم میشه صورت. حالا بیام حساب کنیم در این سه قسمی که گفتیم، هم در سنگ هم در عرض هم در انسان. در سنگ دو جز دارد، یکی ماده یکی هم صورت سنگ، صورت جزء بالفعل این مرکب، ماده جزء بالقوهشه. تو عرض مرکب من الموضوع والعرض، که هم موضوع رو لحاظ کنید هم عرض رو با هم لحاظ کنید، اینجا یه بالفعلی دارد که عرضه، یه بالقوهی دارد که اون جسمه، جسم نسبت به عرض بالقوه است، یعنی میتواند عرض رو بگیرد، نه که میتواند عرض بشود، میتواند عرض رو بگیرد. و پس در این مجموعه ای که یه جزش موضوع یه جزش عرضه، موضوع بالقوه است، یعنی میتواند عرض رو داشته باشه، ولی عرض بالفعله، عرض بالفعل. در مثل انسان، در مثل انسان بدن دارد که یه جزء نفس دارد که جزء دیگره، وقت این بدن میتواند این نفس رو بگیرد، پس بدن عضوی است توانایی دارد، یعنی بالقوه، نفس بالفعل، پس بدن میشه بالقوه، نفس میشه بالفعل. تو هر سه مرکب دقت کردید که اونی که بالقوه است یا به تعبیرشون حامل قوه این سنگ است یا حامل قوه مجموعه موضوع عرض است یا حامل قوه انسان است، میشه ماده، ماده به معنی عام. انشالله که روشن شده. صورت هم خود فعلیت، برای شی هم خود فعلیت، هم حامل فعلیت، یعنی متصف فعلیت به فعلیت. نه نه بله ابی نداره. اینجا حامل قوه یعنی این شی دارای قوه و فعلیته، کدوم جزئش قوه است کدوم جزئش فعلیت، یا کدوم جز حامل فعلیت کدوم جز حامل قوه. حالا الان ملاحظه کنید، الان شما یه ماده ثانیه رو فرض کنید، مثلا بدن انسان میشه ماده ثانیه، این ماده ثانیه حامل قوه نفس است، یعنی حامل قوه انسان مرکب از ماده و صورت. نه خود قوه، یک هیولای ثانیه، یه ماده ثانیه جوهره، قوه نیست، حامل قوه است. یعنی شما میتونید بگید بدن انسان قوه است، یا باید بگید حامل قوه است؟ بالاخره قوه استعداده که بدن حملش میکنه، نه خود بدن استعداده. بله میتونید بگید بدن بالقوه انسان است، یعنی این ماده میرود که انسان شود، پس الان بالقوه انسان است، بدن بالقوه انسان است. ولی میتونید بگید بدن حامل قوه انسان است، حامل قوه انسان است، همون معنیست که میرود که انسان شود. ایشون تعبیر به حامل قوه کرده، نه خود قوه. ما در ماده رو نمیگیم قوه است، میگیم ما بالقوه است. جزئی که بالقوه باشد میشود ماده. فقط در هیولای اولا میگیم قوه است، هیولای رو میگیم قوه است، نفس القوه است، ولی بقیه رو همه رو حامل قوه میگیریم، حامل قوه برای صورت. هیولا حامل قوه است، یعنی حمل میکند قوه صورت رو، هیولای ثانیه ها هم میکند قوه صورت رو، بعد که صورت رو گرفت اون قوه باطل میشه، فعلیت صورت میاد. بله هیولا اولا خودش قوه است. حالا میتونید تسامحاً بگید حمل میکند قوه صورت رو، ولی در واقع خودش قوه است، قوه است برای صورت، چون هیولا هیولا رو نتونستن چیزی قرار بدن که قوه رو هم کنه، خودش رو قوه گرفتن. بله هیولا شامل نمیشه؟ نه خب هیولا رو عرض میکنم، هیولا واقعا خود قوه است، ولی وقتی هیولا رو توی جسم قرار میدید میبینید که قوه جسم رو این هم میکنه، یعنی دو جز داریم، یه جزئی که قوه است، یه جزئی که فعلیت. این جزء قوه همون ماده جزئی که حمل میکند قوه رو میشه هیولا، یا ماده اون جزئی که حمل میکند فعلیت رو میشه صورت. حالا تعبیر به علت سوریه رو من الان ندارم، چی بود تعبیرش؟ در علت سوریه چه عبارتی آورد؟ گفت چی؟ ما به حیل شیعه فعلیت او صورت، اینم اونجا گفت، یعنی حامل فعلیت. ما بهی فعلیت او، آنچه که به توسط او فعلیت شیع، یعنی فعلیت مرکب حاصل میشه صورت، اونی هم که حامل قوه شیعه ماده است. بله اونجا هم تعبیر به حامل نکرد، اونجا تعبیر به حامل نکنه، اینجا تعبیر به حامل میکنه. تعبیر به حامل؟ خب بله تعبیر حامل درسته. حالا ما بهی قوت و شکی، شفا رو الان من یادم نیست که چه تعبیر میکنه. ما بهش شیء و بالفعل ظاهرا تعبیرش اینه، ما بهش شیء و بالفعل صورت است، ما بهش شیء و بالقوه ماده است. تعبیر هر دو ما بهی داره، ما بهش شیء و بالفعل صورت است، ما بهش شیء و بالقوه ماده است. تعبیر شفا اینه، ما بهی میگه. حالا اونجا این در منظومه ما بهل فعلیت رو گفته صورت، مثل شفا گفته، ولی در ماده نگفته ما بهی قوت و شیء ماده است، گفته حامل قوه شیء ماده است. الان همونطور که اول بحث وارد شدم، هر شیء مرکبی یه جزء بالقوه داره، یه جزء بالفعل داره. اون بالقوهش میشه ماده، بالفعلش میشه صورت. در بدایه دارید میگردیم این چی نوشته؟ یا صورتی چی گفته؟ چی؟ المفید لفعلیت الماده. بله ایشون هم یعنی تو بدایه مثل منظومه تعبیر شده. اونجا گفت ما بهی فعلیت، این میگه مفید فعلیت. اما ما بهی فعلیت با مفید یکیه، حامل قوه میشه ماده، مفید فعلیت میشه صورت، یا ما بهل فعلیت میشه صورت، فرقی نمیکنه. در بدایه مفید گفته، در منظوم ما بهی گفته، هر دوش یکیه. ولی در باره ماده هر دو گفتن حامل قوه. به حامل قوه هم درسته، حامل قوهش. من به نظر میتونم مثلا یادم نیست در شفا هر دو رو ما بهی گفته، ما به القوه میشود ماده، ما به صوره میشود، یا ما به الفعلیت میشه صورت. هر دو رو ظاهرا ما بهی گفته. ما بهی فعلیت و شی و ما بهی قوت و شی. یعنی شما در هیولای اورا هم اینطور معنا میکنید که در این شی یعنی مرکب، اونی که قوه این مرکب به اوست ماده است، اونی که فعلیت مرکب به اوست صورت. یعنی اگه تعبیر اینطور بیاریم مثل شفا، تعبیر درستیه، مشکل نداره، هیولای اولر هم شامل میشه. ثانیه فرق نمی کنه. در یک مرکب، مثلا در آب که هیولای اولا داره و صورت داره، در این مرکب اونی که قوه رو تأمین می کند ماده است، اونی که فعلیت رو تأمین میکنه صورت. تأمین میکنه یعنی ما بهی، ما به الماد قوه، یعنی اونی که قوه رو تأمین میکنه صورت ماده است، اونی که فعلیت تأمین میکنه صورت. اگر طبیع شفا این باشه، که من به نظر میاد همینه، حالا باید مراجعه بشه، اگر تعبیر شفا این باشه، تعبیر درستیه. خب یه خود من توضیحاتم مطلب رو شلوغ کرد، خواستم واضحش کنم شلوغ شد، ولی خب فکر میکنم نکته هایی تو همین توضیحات شلوغ بود. صفحه 129 سطر 8 قررون فی العلت المادیه حامل و قوتن لشیئن عنصره. اونی که قوه شیء را حمل می کند عنصر اون شیء است و ماده اون شیء. شیء در اینجا منو مرکب بگیری یا منو صورت. تعبیر ایشون نشون میده که باید شیء رو در اینجا منو صورت بگیریم. حامل و قوتن لشیئن، اگر اضافه می کرد حامل و قوت شی صورت می گرفتی، ولی اینجا اضافه نکرده، حامل و قوتن لشیئن، یعنی شیء مرکب، اونی که حامل قوش هست، حامل قوه هست، نه حامل قوه مرکب، اونی که حامل قوه هست ماده شه لشیئن، چون لشیئن گفته شیء رو مرکب میگیری، اما اگه میگفت حامل قوت شیء، شیء رو صورت میگرفت، حامل قوت لشیئن عنصره و مادته، منتها ماده به معنی اهم ها هنا، در اینجا ماده به معنی اهمه ها هنا، یعنی در جاهای دیگه ماده در مقابل موضوعه، حتی در مقابل بدن هم هست، اما در اینجا اهمه، به طوری که شامل موضوع عرض و بدن که متعلق نفسه نیز می شود، حتی یشمل، یعنی معنا رو عام بگیر تا شامل این دوتای دیگه هم بشه، ماده شامل موضوع عرض بشه، شامل متعلق نفس که بدن هم هست بشه. به وحدتن او لعجل زم مایقای رو بله نه، شیئی که در نفس و بدن مرکب صرف میکنید انسانه، انسان مرکب است من نفس و بدن، در عرض مرکب است من عرض و موضوع، مرکب رو اینطوری بگیرید، در سنگ مرکب است من ماده و صورت حاله، در انسان، در انسان نه در نفس نه در بدن، فقط در انسان، در انسان مرکب است من بدن و نفس، در اون باب عرض هم شی مرکب است از موضوع به عرض، این به وحدتن رو مربوط کنید به عبارت قبل، مربوطش نکنید به بعد، حامل قوه که عنصر شی است یا به وحدتن عنصر و ماده است یا با زمینه، عبارت مربوط به قبله، حامل قوه لشیئن عنصر اون شیئه، حالا یا به وحدتن یعنی به تنهایی عنصره، یا شیئی زمینه کنید مجموعه رو عنصر بگیرید، مثلا فرض کنید با مثال خودشون حرف بزنن، کاغذ ماده است برای کتابت، اما به تنهایی ماده است، چیزی لازم نیست به کاغذ زمینه بشه، اما آجر و چوب دوتایی با هم ماده میشن برای بیت، به تنهایی ماده نمیشه، باید آجر هم باشه چوب هم باشه تا یه بیت ساخته بشه، پس گاهی یک شی ماده است به تنهایی برای یک مرکب، گاهی هم تنها ماده نیست، زمیمه پیدا میکنه، با زمیمه مجموعاً میشه ماده، همین مثال خودشون اینه دیگه، که سنگ با چوب دوتایی ماده میشن برای بیت، اما در مثل کتابت فقط اون کاغذ به قول ایشون لوح همون ماده میشه برای کتابت، دیگه احتیاج به زمیمه نداره، از اینجا معلوم میشه که ما دو جور ماده در مرکبات داریم، یکی ماده ای که تک باشد، یکی هم ماده ای که زمیمه داشته باشد، منتها زمیمه با خودمون ماده باید مغایر باشه، خود ایشون هم اشاره میکنه زم مایه غایر رو، بعد هر کدوم از این دو قسمو تقسیم میکنه به پنج قسم. اون صورتی که از خط پیدا میشه اون که صورت کتابته، مثلا شما خط رو میمیسید صورت کتابت. بعد مرکب ماده نیست، بلکه اون کاغذ ماده است که میپذیره این صورت رو. اون مرکب وسیله پیدایش این صورته. حالا صورت با هر وسیله پیدا شد شد، ولی این صورت که این نقش کتابته میفته روی کاغذ که ماده است. نه این صورت بیفته روی نقش و مرکب، مرکب وسیله این صورته. روشن دیگه، صورت حروف با مرکب تنظیم میشه، این مرکب میشه وسیله پیدایش اون صورت، وقت اون صورت روی کاغذ میفته و کاغذ اون صورت قبول میکنه. خب عرض کردم دو قسم ماده ما داریم، یکی ماده که تنها باشد، یکی هم ماده که زمینه داشته باشه. بعد تقسیم میکند این دوتا رو به پنج قسم. یک قسم اینه که ماده ای که ماده است بدون اینکه تغییر کند صورت میگیرد، بدون تغییر صورت میگیره. دو قسم، چهار قسم دیگه باید تغییر کند. وقت چهار قسم این صورته، یا ذات ماده تغییر می کند یا صفت ماده تغییر می کند. در هر یک از این دو حال، چه ذات تغییر کند چه صفت و حالت تغییر کند، یا تغییر عبارت است از زیاده یا تغییر عبارت است از نقیصه. شد پنج دیگه. چهار قسم همراه تغییر بود، یه قسم هم خالی از تغییر بود، مجموع میشه پنج قسم. اونم که چهار قسم تغییرم، یا تغییر در ذات بود یا در صفت، هر کدوم از اینها یا تغییرشون به نحو زیاده بود یا به نحو نقیصه. پس اینطور میشه، قسم یک قسم ماده است که بلا تغییرن صورت میگیرد، یک قسم ماده است که من دارم ماده های مفرد میشورم، یک قسم ماده است که با تغییر خودش به سمت زیاده صورت میگیره، سوم ماده ای که با تغییر خودش به سمت نقیصه صورت میگیره، چهارم ماده ای که با تغییر حالتش به زیاده، یعنی حالتش زیاد میشه صورت میگیره، یکم ماده ای که با تغییر حالتش به نقیصه صورت میپذیرد. که این همه باید مثال زده بشه، روشن بشه و با مثال کاملا روشن میشه. انشالله برسم عرض میکنم. پس الان تقسیم شد ماده به دو قسم، اولا یکی این که به تنهایی ماده باشد، یکی این که با زمینه مقایری مجموعاً بشن ماده. بعد هر یک از این دو قسم هم به پنج قسم تقسیم کردیم، یا بدون تغییر ماده صورت میگیرد، یا با تغییر، با تغییر هم یکی از اون چهار حالتی که توضیح دادم، به وحدتن که مربوطه به جمله قبل است، شروع در تقسیم ماده است به این صورت که عنصر یا عنصر اصل شیء به وحدتن. ببینید چسبوندش به عبارت قبل ها، گفت حامل قوتن لشیء عنصره به وحدتن، که این به وحدتن چسبوند به عنصره. در تفسیر نگاه کنید، به اندل عنصر اما ان یکون عنصرن لشیء به وحدتن، که تعبیر به عنصر رو تکرار کرد بعد به وحدتن رو چسبوند اونجا. عنصر یا عنصر شی می شود به تنهایی، یا عنصر می شود لعجل ذم مایغایرو، چون مغایر اون ماده یا مغایر اون عنصر ذمیمه می شود، به خاطر این ذمیمه اون ماده می شود ماده. که اینو مثال زدیم به چوب و آجر، برای که مادن برای بیت. چوب تنها ماده نیست، آجر تنها ماده نیست، بلکه وقتی چوب زمینه بشه به آجر، یا آجر زمینه بشه به ماده، این یا آجر زمینه بشه به چوب، و همیشه ماده. بله عنصر مجموعش میشه دیگه، چوب آجر هر دو میشن عنصر. عبارت بله، عبارت اینه که عنصر با ضمیمه مای و غایره عنصر میشود، نه تنهایی. خب یعنی مجموعا میشه عنصر. شما میفهمید کدومشون میشن عنصر، چوب یا آجر؟ نمیتونیم تعیین کنیم، هر دو عنصره. وقتی مای و غایر رو زمین میکنید، با زمینه این مای و غایر ماده و عنصر پیدا میشه، نه وقتی زمینه کردید اون اولی عنصره و دومی شرط عنصر بودن اولیست. اینو نمیخواد بگه. میتونید البته اینطور هم بگیرید، خود تسامح داره، شاید هم همینو بگه که آجر و زمینه چوب می شود ماده برای بیت، یا چوب و زمینه آجر می شود ماده برای بیت. اینطوری هم میتونید بگید. ظاهر عبارت هم با این دومی خود سازگار هست، که میگه عنصر با زمینه مغایر می شود عنصر، یعنی این آجر، خود آجر با زمینه چوب می شود عنصر، که آجر عنصر است، اما به شرطی که چوب به زمین بشه، و الا عنصر برای بیت نیست. همچنین چوب عنصر است به شرطی که آجر با زمین بشه. ولی اونطور که من اول گفتم راحت تره، آجر و چوب هر دو با هم منضمن به هم میشن ماده برای بیت. و کل واحد من هما، یعنی هر یک از این دو نوع ماده که یکی به تنهایی ماده بود یکی با زمینه، هر یک از این دو یکی از پنج قسم داره، اما مع تغییر، یه خط و نصف نزدیک دو خط بیان پایین، اولا مع تغییر، اولا مع تغییر یک قسمه، مع تغییر چهار قسمش میکنه، ذاتن و صفتن، بعد دوباره میگه تغییر چه ذاتی باشد چه صفت و حالت باشد، یا به نحو زیاد است یا به نحو نقصانه، که مجموعه میشه پنج، میشه چهار قسم. اون اولا رو هم زمین میکنید مجموعه میشه پنج قسم. کل واحد من هما یا با همراه هست با تغییر در ذات، یا تغییر در صفت، تغییرم یا به حسب زیاده است یا به حسب نقصانه، که این شد خود چهار قسم. اولا و تغییر، یا اینکه تغییری در کنیست به اقسامه. این اولا مع تغییر به اقسامه، این توجه کنید این پنج قسم نداره ها، یا چهار قسم نداره، اون تغییر چهار قسم داشت، اما این عدم تغییر چهار قسم نداره، یک قسم داره که در اون یک قسم هر چهار قسم تغییر نفی می شود. چهار تا نفی داریم که یک قسم درست میکنه. یعنی اونجا که نه ذات تغییر زیاده و نقصان دارد، نه صفت زیاد شده یا ناقص شده، اونجا لامع تغییره، که لامع تغییر چهار قسم نداره، بلکه یک قسم داره که در اون یک قسم باید هر چهار تا نفی بشن. اینطور نیست که یکی رو نفی کنید، یه تغییر رو نفی کنید، بگید این شد بلا تغییر، چون ممکنه سه تغییر دیگه حاصل باشه یا یه تغییر از تغییرات باقی مونده حاصل باشه، پس هر چهار تا باید نفی بشه. او لامع تغییر به اقسامه، یعنی تغییر با تمام چهار قسمش رو نفی کن. این لامع تغییر به اقسامه، به اقسامه مربوط میکنید به تغییر، لا رو به سر همه داخل میکنید. تغییری که چهار قسم داشت هر چهار قسمش لا یعنی نباشد. فقطفه یعنی پیروی کن، انتخاب کن این را. این میخواست چه رو تموم کنه؟ عبارت این آورده. خب تا اینجا پنج قسم تغییر، پنج قسم ماده رو گفت. چه ماده به تنهایی ماده باشد، چه با زمینه ماده باشد. مثال ها رو بذاریم برای جلسه بعد. بله؟ این لعجل از شدم تعبیره به لعجل کرده تأیید میکنه که مثلا آجر جزئه، که آجر ماده است، منتها به خاطر زمینه شدن چوب، یعنی چوب رو شرط گرفته برای ماده شدن آجر، نه چوب و آجر رو با هم ماده گرفته، آجر تنها رو ماده گرفته به خاطر زمینه شدن چوب، دوباره چوب رو ماده گرفته به خاطر زمینه شدن آجر، که ماده یا چوب یا آجره، منتها به شرط انضمام. بله، به وحدت ماده است، یا همون واحد با شرط زمین شدن مغایر ماده است. این یه معنا بود که عرض کردم، گفتم ظاهر عبارت با این معنا سازگاره. یه معنا دیگه اینی که اون واحد رو زمینه کن با یکی دیگه، بعد به خاطر زمینه شدن این یکی دیگه ماده رو، اون اولی رو ماده بگیر، به خاطر زمینه شدن این دومی که با آمدن دومی تازه ماده درست میشه، که مجموعاً میشن ماده. اینم میتونید از عبارت استفاده کنید، هر دوش صادقه، منتها ظاهر قضیه به عبارت کار نداره. ظاهر قضیه اینه که ماده و چوب، آجر و چوب هر دو مادن برای بیت، نه یکی ماده باشد به شرط دیگری. اینم درسته که یکی ماده است به شرط دیگری، بالاخره شرط و مشروط با هم هم، بازم آخر سر هر دو با هم میشن ماده، ولی یکی ماده است به شرط دیگری معنیش اینه که لنگر ماده بر اون یکی افتاده، نه بر هر دو با هم. و اونجایی که میگه هر دو با هم مادن، لنگر ماده بر هر دو با هم افتاده. این یه تفاوت مختصر است، خیلی هم اهمیت نداره. بله؟ نه، با لعجله گفتن همون معنی اول از کدام به راحت تر استفاده میشه. یعنی معنی دوم هم حالا خود ایشون در عبارت بعدی میگه که والذی بالانضمام بلا تغییر مثل خشب و حجاره للبیت، نمیگه خشب به شرط حجاره، لعجله حجاره، بلکه هر دو رو با هم میاره، زمینه میکنه، این دوتا زمینه شده به یک دیگر رو مجموعشون رو ماده قرار میده. عرض میکنم هر دو عبارت درست، مشکلی نداره. خب مثال ها بمونه برای جلسه بعد، این شده در جلسه بعد مثال ها رو توضیح میدم، مطالبی خود بهتر روشن میشه.